سلام بر بینندگان عزیز برنامه فتح نور. به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر در کنار تلویزیون ها برنامه ما رو تماشا میکنید. امروز میهمان عزیزمون دوباره آقای مهندس بازرگان هستن، به ایشون خوش آمد میگیم و برنامه رو شروع میکنیم.
بنده هم عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند میکنم و با آرزوی سلامتی و سعادت برای همه شما، امیدوارم که بحث امروز بحث انشاءالله مفیدی باشه و بتونیم در خدمتون باشیم و بتونیم گره‌ای از مشکلات فکری رو با کمک هم دیگه در جهت باز شدن شرکت بکنیم.
تشکر میکنم آقای مهندس. موضوعی رو که امروز قرار هست کمی بحث در موردش بکنیم در ارتباط با مسئله ارتداد هست، ارتداد و مرتد شدن. حالا این برای گروهی از بینندگان عزیز که ممکنه معنیش رو آگاه نباشن، من فکر کردم شاید از فرهنگ سخن دکتر حسن انوری دقیقا بخونم که مرتد به معنی مسلمانی که از اسلام برگشته باشد و مرتد شدن از اسلام برگشتن و ترک مسلمانی گفتن. با توجه به این تعریف، بحثی رو که امروز بخوایم مطرح کنیم این هست که اولا تعریفی رو که از مرتد هست در عرف و در جامعه های اسلامی مطرح میشه از دید قرآنی به چه صورت هست، و دوم این که علت انتخاب این بحث شاید لازم به تذکر باشه که اتفاقی بود که نچندان پیش در ارتباط با تغییر مذهب یکی از افراد افغانستان بود، آقای عبدالرحمن، که سر و صدای زیادی رو به پا کرد و در سطح جهانی حتی مقامات بلندپایه غربی هم اینها در ارتباط با این مسئله صحبت کردن. حالا اون به کنار، اون ممکنه یک فقط به اصطلاح شروعی از این نوع بحث ها بوده باشه. ما فکر کردیم گشودن بحث در ارتباط با این از دو دید مختلف اجتماعی و قرآنی مناسب باشه. و سوال اولی رو که آقای مهندس میخواییم مطرح بکنیم به این صورت هست که فرض کنیم این تغییر انجام شده از یک مذهبی، فرضاً از مذهب اسلام به که فرضاً مسیحیت یا برعکس مسیحیت به اسلام، حالا آیا این انجام این عمل و رفتاری رو که با اون افراد در کشورهای خودشون میشه، مثلا مجازات هایی رو که ممکنه براشون تعیین کرده باشن، آیا این یک تناقض یا تضادی با آزادی در با تغییر مذهب داره یا نه؟ تضاد آزادی با تغییر مذهب، آیا این دوتا یک کلشی با هم دارند یا نه؟ فکر کردم با این بحث رو شروع کنیم و بعد صحبت های سوالات دیگر رو ادامه شونیم. پس سوال اول به این صورت هست که آیا تضادی وجود داره بین آزادی عقیده و تغییر مذهب؟
خب بله، اگر قرار باشه که یک نوع اجبار و اکراهی در یک آینی، یک اندیشهی، حالا دین یا اعتقاد سیاسی باشه، قطعا آزادی به اون معنا نخواهد بود. آیا در دین چنین قیدی، چنین محدودیتی وجود داره که اگر کسی دینی رو پذیرفت نمیتونه شک و تردیدی درش بکنه، نمیتونه تغییر بده؟ خب اگر واقعا چنین اندیشه‌ای در هر مذهبی، در هر مرامی، در هر شریعتی دینی باشه، طبیعتاً جای آزادی نیست. یعنی اگر قرار باشه وقتی که به یه چارچوبی آدم معتقد شد دیگه معنای اعتقادم میدونین، یعنی عقد، یعنی گره خوردن، با یه چیزایی گره بخوره، بسته بشه، دچار یه دوگمی میشه. خب قاعدتا تغییرش اگر ممنوع باشه، مجازاتی داشته باشه، کیفری داشته باشه، قطعا دیگه جای آزادی نیست. و این مسئله یه ارتداد ربطی به اسلام هم نداره، یعنی حتی ربطی به دین میخوام بگم که خیلی نداره، یه امر بشریه، یه امر تاریخیه. از گذشته بسیار دور تاریخی همواره اینطور بوده که اگر کسی میخواسته تغییر مذهب بده، تغییر آیین بده، حتی شک و تردید در یکی از مسائل فرعی دین بکنه، مواجه با عکس العملای سخت میشده. یعنی مسئله آزادی عقیده، مسئله این حق که بشر میتونه فکر بکنه راجع به آرمانش، عقیدهش، یه امر کاملا جدیده، مربوط به 100 سال 150 سال اخیره، اونم تازه در جوامع بسیار پیشرفته که آزادی هایی هست و برخورد آرا و افکار هست، این مسائل مطرحه. وگرنه خب همه میدونیم که 1000 سال حدودا در اروپا دوران قرون وسطا بوده، دادگاه های تفتیش عقاید بوده، اصلا تفتیش عقاید که تو چی فکر میکنی، به زور از مردم در بیارن که آیا تو این مسائل قبول داری یا نداری، نه اینکه کسی حالا تبلیغ میکرده، حرفی میزده علیه دین رایج، اصلا تفتیش عقاید. دادگاه های انکیزیسیون برای کنجکاوی از اعتقادات مردم، در شاید اسپانیا اینا از اول بگیریم، حدود 10 قرن 1000 سال اروپا گرفتار مسئله ممنوعیت و محدودیت دین بوده. چقدر روشن فکران، هزاران نفر کشته شدن به خاطر عقایدشون، و بعدم جنگ های طولانی بین فرقه های مختلف مسیحی، حالا معروفترینش بین کاتولیکا و پروتستان ها، چه قتل عام های از همدیگه داشتن، برای چی؟ برای همین حکم ارتداد دیگه، برای که کیفر دنیایی براش قرار دادن، کسی حق نداره تغییر بده. اصلا چرا یه عده بلند شدن آمدن امریکا، چرا مهاجرت کردن؟ یکی از دلایلش پیوریتن ها که آمدن انگیزه مذهبی بوده، آزادی مذهبی وجود نداشته در اروپا، برای که بتونن اونچه که فکر میکنن بهش عمل بکنن، آزادی دین داشته باشن، هجرت کردن آمدن به این منطقه. من عرضم اینه که این یه امر کاملا بشری بوده. حالا چرا ما بریم تو اروپا، تو ایران خودمون؟ مگه در زمان زرتشت، حالا میگن در اسلام ارتداد هستش، حالا میرسیم بهش، اون موقع که ما هم زرتشتی بودیم، یه عده خب ایرانی تغییر مذهب دادن، مانی مذهب شدن، همه رو قتل عام کردن. چه رفتاری تو خود ایران خودمون با مزدکیان شده؟ یعنی تاریخ ایران خودمون رو ببینیم، تاریخ اروپا رو ببینیم، تاریخ چین رو ببینیم، هند رو ببینیم، همه جای دنیا این امر کاملا طبیعی و مسلم و قطعی می آمده که اگر یه کسی به یه باوری گرایش پیدا کرده، حق نداره بره بیرون، حتی شک در کوچکترین اجزایش نداشته. بنابراین مسئله ارتداد یه امر تاریخیه. شما تورات رو باز بکنید ببینید، حالا اون کتاب تثنیه ببینید، چقدر فراوان باب 5، 13، 17 ابواب مختلف ببینید که راجب ارتداد چی نوشته. خب این یه امر طبیعی بشری بوده که دین و عقیده رو نمیشه تغییر داد. یه قضیه جدیده که بشر به این نتیجه رسیده که آزادی فکر و عقیده هست، طبیعی میدونستن این رو، این گواه مسلم تاریخی تو هر نقطه دنیا داره، هیچ جا اینطور نبوده که بشه به راحتی مذهب رو تغییر داد در واقع. اما این قضیه ربطی به قرآن نداره، هیچ جای قرآن به عنوان نمونه و مثال این که میفرمایید اگر قرار باشه که ارتداد وجود داشته باشه، خب پس جای آزادی کجاست؟ بله، این واقعا سوال به جاییست، از دو حال خارج نیست، یا در اسلام مسئله ارتداد الحاد هست یا نیست. اگر هست پس آزادی چی میشه؟ اگر نیست پس از کجا آوردن اینا؟ در واقع اینا سوالای کلیدی است. و مثلا در واقع حالا این مثالی که شما زدین در افغانستان اتفاق افتاده، حالا یه نفر فرض فرمایید مسلمان مسیحی شده، جنجالی به پا شده، مختص به افغانستان نیست که بگیم حالا طالبان این کارو میکنن، این کشور مثلا حالا عقب افتاده است. مسئله تو مملکت خود ما خیلی سابقه ما داریم، کسانی مثل آقا جلی که خب استاد دانشگاه است، ایشون یه پاش هم تو جبهه از دست داده، یه پاش رو مین رفته از دست داده، یعنی یه جانبازه، یه کسی است که محصول این نظامه، محصول این رژیم هستش، از وفادارانه. همینی که یه جایی صحبت کرد که آقا ما تقلید نداریم، تقلید از ریشه قلاده میاد، به عنوان مرتد حکم ارتداد با کیفر مرگ براش قرار دادن، محاکمه شد، دو سه سال در گیر این مسائل بود. حالا بگذاریم عکس العمل هایی که خب مردم نشون دادن، دانشجویان بالاخره مجبور شدن که رها بکنن اون رو، ولی به هر حال کیفر مرگ براش گذاشته بودن. یا کسی مثل اشکوری که خب بالاخره یه روحانیه، ایشون در کنفرانس برلین گفت که مثلا احکام اجتماعی قرآن تابع اجتماعیات، اگر جامعه عوض بشه شکل احکام هم عوض میشه. حالا کاری به درست و غلط بودنش ندارم، یه حرفی که در یه کنفرانسی تو برلین زده میشه، یه کسی که خودش هم روحانی هستش، محکومیت اعدام بهش دادن، حالا اون هم بعد تخفیف پیدا کرد، 5-6 سال تو زندان بود به خاطر یک حرف. تنها تو ایران نیست، شما ببینید کسانی مثل حسن حنفی، مثل حامد نصر ابوزید از مصر، از نمیدونم تونس، مراکش، اینا جزء قرآن شناسا، اسلام شناسای بزرگ الان جهان هستن. اینا تو مملکت خودشون به عنوان مرتد شناخته شدن، دانشگاه الازهر حکم ارتداد حسن حنفی رو داده. حسن حنفی کتابای متعددی درباره قرآن و اسلام نوشته، ولی یک نظریاتی چون ابراز کرده که با اندیشه های دانشگاه الازهر مصر رو نمیخونه، گفتن این مرتد، زنش هم بر او حرامه. یعنی این قضیه واقعا، حالا در یهودیت برید، در مسیحیت برید، در نمیدونم اسلام برید، چنین تصوری از قدیم بوده که ربطی هم به دین نداره الزاماً. شما یه جا در قرآن نمیبینید که گفته باشه برای مرتد کیفری در دین وجود داره، ولی این دست و باگیر شده، یک تصور تاریخی بشریست، چون همیشه دین و سیاست هم در هم ادغام شده بوده، قدرت‌های سیاسی پاسدار یک سلسله عقاید و افکاری بودن، طبیعتاً مصلحت خودشون نبوده که اگر کسی بخواد جابجا بشه تغییر بده. یعنی یه پیشینه تاریخی ما داریم و همینطور کش پیدا کرده، آمده تا زمان ما. الان هم یه ده تصور میکنن اگر کسی تغییر دین به عقیده بده باید کشت، در حالی که این یه امر بشری است، هیچ جا در کتاب خدا نیستش که یه همچین عکس العملی، یه همچین مجازات و کیفری باید وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس از این مقدمه‌ای که گفتید. حالا اشاره بهش میکنیم، من فکر کنم در سال بعدی که خب قرآن در ارتباط با ارتداد چی مطرح میکنه، ولی قاعدتا در جواب به اصطلاح هم شیعه و سنی در نظر بگیرید، یه سری احکامی در این مورد هست که شما اشاره بهش کردید. حالا چنانچه که حالا دو حالت داره، یکی این که ممکنه اشاره میکنن به قرآن یا آیه قرآن رو ربطش میدن، یا ممکنه مسئله تاریخی باشه، یا اصلا ممکنه احادیثی رو در این مورد داشته باشن که بهش ریفر میکنن، درست؟ حالا شاید بد نباشه اول من با هم صحبت کردیم قبل از جلسه، قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم، یه 5-6 تا آیه هست که اکسپلیسیتلی ارتباط با ارتداد میگه، ولی نه به این صورت که به اصطلاح یکی از یه دینی به دین دیگری میره، یعنی خیلی کلیتره، قرآن به صورت خیلی جنرال اپروچ کرده. من فکر کنم بد نباشه الان اشاراتی به اون قسمت بکنیم و اینکه واقعا در این جوامع که به اصطلاح احکام هم اسلامی به عنوان سنی و شیعه اجرا میشه، این احکامی رو که آمده در توات حالا قطع هست یا غیره غیره غیره، اینا سورسش به جز مسئله تاریخی چیز دیگری میتونه باشه؟
ببین، اول نکته که مطرح هستش این که در گذشته مردم از ارتداد چی میفهمیدن؟ ارتداد باب افتعال رد شون، یعنی از یه دینی آدم بر میگرده پشت میکنه. در واقع اون چه که در حالا مسئله اسلام رو من مطرح میکنم، نمیخوام وارد کتاب های دینی دیگه بشم، در گذشته ارتداد معنای عملی داشته نه نظری نه تئوریک. الان تو روزگار ما اگه یه کسی اظهار نظر بکنه بگم مثلا حالا نمازم خیلی ضرورت نداره برای خوندنش، آدم وقت نمیکنه، یا روزه مال گذشته بوده حالا چون زمان کار و تلاش و تولیده اگر کارگرها روزه بگیرن مثلا تولیدشون پایین میاد، یه اظهار نظره دیگه، یعنی یه کسی یا یه مسئله ای رو بیان میکنه یا یه چیزی مینویسه یا یه فیلمی تئاتری. الان میگن طرف مرتد شد، از دین برگشته، یعنی یه چیز کاملا تئوریکه، فکریه، نظریه، در حالی که در گذشته در زمان پیامبر اسلام مردم آزادی مطلق داشتن، میشه که میخوان فکر کنن بگن، حالا نوشتن که اون موقع خیلی نبوده. معنای ارتداد در گذشته عملا پشت کردن به دین میشده، یعنی یک کسی تا حالا مسلمونه تو این جبهه با مسلمونا هست، این پشت میکنه به مسلمونا، میره به جبهه دشمن، یعنی در صف دشمن قرار گرفته. معنای ارتداد مقابله کردن بوده، به جبهه مخالف پیوستن بوده، یا عملا انکار کردن و سینه به سینه رو در رو قرار گرفتن. بنابراین اون چه که نظر تاریخی وجود داره، ارتداد یه معنای دیگه‌ای داشته، کما اینکه اول جنگی هم که در اسلام اتفاق افتاد زمان ابوبکر با مرتدین بود، در واقع معروف به جنگ رده. یه دهی مردم یه قبیله ای از پرداخت مالیات، حالا زکات رو موقع میگفتن، امتناع کردن. ابوبکر لشکر کشید که بره از اینا به زور بگیره. به هر حال وقتی بخشی از یه جامعه مالیات نمیدن، دولت که نمیتونه ساکت باشه. این معروف شد به جنگ رده، یعنی اونا رو مرتد اعلام کردن. اینا نگفته بودن که نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، هیچ یک از ضروریات دین رو اینا انکار نکرده بودن، ولی چون عملا اطاعت نسبت به حکومت مرکزی نمیکردن، حاضر نبودن که زکات بدن، مالیات بدن، ابوبکر لشکر کشید و با اونها جنگید. یعنی منظور من اینه که تو اون دوران ارتداد جنبه عملی داشته، نه تئوریک نه نظری، یه کسی حالا اینجوری فکر میکنه، اینجوری نوشته. ولی تو زمان ما کاملا شده فکری، نظری. در واقع میخوام بگم اصلا از ریشه یک انحراف بزرگی انجام شده. یکی این مسئله است. دوم این که مسئله ارتداد که حالا میگن مسلمونا تحمل دین مخالف رو ندارن، تحمل تغییر عقیده رو، تغییر مذهب ندارن، مطلقاً حتی یک آیه در سراسر قرآن نداریم، حتی یک آیه که تعیین کرده باشه اگر کسی از اسلام برمیگرده یا یکی از اجزاء دین اسلام رو قبول نداره، این تنبیهی داره، یک کیفری داره، یک مجازاتی داره. نه تنها حتی یک آیه نداریم، این حرف خود بنده نیستش، خیلی از روحانیون که اهل تحقیق هم هستن اونا به اعتراف دارن که قرآن چیزی راجع به ارتداد نگفته، کیفری مجازاتی برای مرتد نداره. نه تنها نداره، بارها تو قرآن گفته که کاری به کار اینا نداشته باشین. من حالا چند تا از آیاتشو میخونم اگر کسانی بخوان مراجعه بکنن. یکی سوره مائده هست، آیه 54، من حالا ترجمهشو میگم. میگه یک کسانی که ایمان آورده اید، هر کسی از دینش برگرده، یعنی مرتد بشه، به زودی خداوند مردمی رو خواهد آورد، یحبهم و یحبونه، که اونا خدا رو دوست داشته باشن و خدا هم اونا رو دوست داشته باشه. یعنی اینا خدا رو دوست ندارن، با خدا قهرن، میخوان از دین برگردن، پشت کنن، پشت میخوان بکنن، بکنن. دنیا که به آخر نرسیده، نسل دیگه، مردم دیگه خواهند آمد که اونا با خدا آشتی باشن، یه رابطه محبت دو طرفه باشه. یا سوره بقره آیه 217 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کسی از دینش برگرده مرتد بشه، من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر، این تا آخر عمرش هم در همون حالت کفر باشه و در حالت کفر و بیدینی بمیره، میگن اعمالش تباه شده، یعنی در راه حق و حقیقت که گام بر نداشته. نمیگه کسی تنبیهش کنه، اولا نمیگه یه بار یه حرف کفرآمیزی زد، میگه فیموت، دیگه بمیره تا آخر عمرش این در مسیر باطلم بوده باشه، این دیگه کاری نکرده، عمل مثبتی در واقع نداشته، اعمالش حبس شده، تباه شده. این آیه در سال دهم هجریه، یعنی در اوج اقتدار مسلماناست، در همون سال است که پیامبر از دنیا میره. یعنی اینطور نیست که در دوران مکه که مسلمان ها ضعیف بودن گفتن خب حالا بالاخره هر کی تغییر دین میده چیز مشکلی نیستش. در دورانی است که همه جور قدرت داشتن، ولی خدا میدونه که نمیخواد، هر کی میخواد بره عوض کنه، مسئله وجود نداره. یا در سوره نساء آیه 136 میگه ان الذين امنوا ثم كفروا، اونا که ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم امنوا ثم كفروا، باز ایمان آوردن باز کافر شدن، یعنی دائما تغییر عقیده میده، میاد مسلمان میشه برمیگرده، مسلمان میشه برمیگرده، یعنی این ارتداد مضاعفه. ثم ازداد و کفرن، همینطور کفرش اضافه میکنه، میگه لم یکن الله لیغفر لهم، خدا دیگه اینه نمیبخشه. یعنی این دیگه مسخره بازی که نیست که ده دفعه آدم بیاد توی دینی، خب این برای بازی داره میاد، یه اهداف دیگه ای داره، میگه این قابلیت بخششش رو از دست داده و دیگه هدایت نمیشه. بازم اینجا نمیگه که پیغمبر حق داره که کیفری به این بده، این همینا رو برمیگردونه به خدا. یا تو سوره آل عمران آیه 86 و 90 میگه کسانی که آمدن ایمان آوردن، با حقایق رو دیدن، معجزات رو دیدن، پیامبر رو شناختن، بیانات براشون آمده، اینا برمیگردن. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، بعد از ایمان برمیگردن و بعد همینطوری در کفر میرن جلو، و مزداد و کفرن، لن تقبل توبتهم، دیگه توبه اینا قبول نمیشه، ده بار بیست بار آمده، و اولئک هم الضالون، اینا دیگه گمراهن واقعا. مطلقا این چار پنج باری که در قرآن مسئله ارتداد مطرح شده، حتی یک بار نگفته که کسی به اینا حق داره بگه تو، بهشون کوچکترین جسارتی بکنه. البته همه جا میگه که اینا هدایت دیگه نمیشن، اینا گمراه شدن، اینا آینده و آخرت خودشون رو تیره و تباه کردن، یعنی حسابشون با خالق خودشونه. خدا به کسی جواز نداده، حتی به پیامبرش هم هیچ کارت سبزی نداده که اینا که دیگه بر نمیگردن و مرتد شدن، تو بخوای باشون رفتار تندی بکنی. اینی که مطلقاً من این رو به ضرس قاطع میگم، مسئله ارتداد کوچکترین ربطی به کتاب خدا نداره، کوچکترین ربطی به دین، دین به معنای شریعت خدا نداره، نه به معنای دین تاریخی، چون ما دو تا دین داریم، یکی ذات دینه، حقیقت دینه، واقعیت دینیست که خدا قرار داده، یکی دین تاریخیه. دین تاریخی میشه استنباطها، برداشتها، تفسیرهای پیروان یک دین. آیا در دین یهود یا دین مسیحیت آنچه که امروز به نام اونها تبلیغ میشه، گفته میشه، یا نظریاتی که پیروان یا مبلغین اون دارن عیناً همون چیزیه که حضرت موسی یا حضرت عیسی میگفتن؟ که چنین کسی چنین ادعایی نمیتونه بکنه. بس من اینه که اگر میخوایم ببینیم مسیحیت چی میگه، حضرت عیسی چه کردن، چه گفتن، در واقع اون ملاکه. عرض منم اینه که در اسلام مطلقاً چیزی به نام سنگسار نداریم، مطلقاً چیزی به نام ارتداد که کیفر دنیایی داشته باشه نداریم. اینا یه چیزای تاریخیه، یه چیزاییست که استنباط انسان هاست، روی اون بکگراند تاریخیست که همواره بشر برخورد خشن و خونین میکرده با کسانی که مذهب رو تغییر دادن، چون انسان ها دین رو توجیه میکنن، تفسیر میکنن، به رنگ خودشون در میارن. اینا جنبه های بشری داره، بی خود به حساب دین نباید گذاشت اینا رو.
خیلی متشکرم آقای مهندس. من یه توضیح خدمت بینندگان عزیز بدم که موقعی که ما قبلا صحبت هم کردیم در نوبت‌های گذشته، کلان موقعی که از دین صحبت میشه دین به عنوان تسلیم شدن به خداوند هست و این که ادیان مختلف صحبت میشه، اینها وریشن هایی هست در اون دین ذاتی و دین اصلی. در آخر صحبت اگه فرصت بشه در این مورد سوالی رو مطرح میکنیم با آقای مهندس. خواستم بیه که گوشه از این مطلب رو برای روشن شدن شما خدمتتون عرض کنم. خب با توجه به این صحبتی که آقای مهندس شما در این چند دقیقه گذشته کردید، خب پس اگر برای مرتد از نظر قرآنی جرمی به اون صورت، مرتدی که از یک دینی به یک دین دیگه‌ای تغییر میده عقیدش رو، قاعدتا پس این آزادی عقیده اینجا مطرح میشه و آزادی دین، انتخاب دین در کل، حالا چه اسلام باشه چه مسیحیت باشه. من فکر کنم تعدادی از آیات هست در قرآن که بهش اشاره میکنه، اگر ممکنه اشاراتی هم به اونها بکنیم بعد نیست که در ارتباط با اصلا کل انتخاب دین آزاد هست، حالا چه برسه به این که شما میخواد از یه چیزی به یه چیز دیگه نقل انتقال بدی عقیده خودتون رو.
خب بله، آیات خیلی زیادی هست که حالا فرصت این جلسه نمی گنجه. شاید نزدیک 300 آیه در قرآن هستش که در زمینه آزادی، البته این کلمات آزادی، دموکراسی، اینا یه مسائل جدیده مربوط به دنیای ماست، ولی این مفهومو که انسان آزاده که اندیشهشو خودش انتخاب بکنه، اختیار داشته باشه، شاید نزدیک حدود 300 تا آیه ما داریم در قرآن تو این زمینه. شاید شناخته شده ترینش، معروف ترینش همون آیه سوره بقره است که میگه لا اکراه فی الدین. در موضوع دین، در موضوع اعتقاد، کراهت نمیتونه راهی داشته باشه. کراهت یعنی یه چیزی رو آدم دلش نخواد، بهش اعتقادی نداشته باشه، باوری نداشته باشه، ولی یک سلسله ضروریت ها، یک سلسله اجبارهای جامعه، حکومت او رو سوق بده به یک اندیشه، انتخاب یه اندیشه. میگه اصلا در موضوع دین، چون دین یه امر قلبیه، یک امریست که با عشق و علاقه باید تعقیب بشه، نمیشه به یک کسی فشار آورد که تو باید عاشق این دختر خانم بشی. اگه علاقه نداشته باشه، اون جاذبه ایجاد نشده باشه، که این عشق و علاقه به وجود نمیاد. حالا دین هم چون یه امر قلبیست، بنابراین درش فشار نمیتونه وارد بشه. میگه لا اکراه فی الدین. چرا؟ برای اینکه قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از راه انحراف، گمراهی، بیراهه تبیین شده. وقتی که امکان شناخت هست، امکان تحقیق هست، بررسی هست، هر کسی خودش میتونه بره انتخاب بکنه. قرآن بارها میگه که فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کی که نمیخواد کفر ببرزه. نه اینکه اینا فرق نکنه، میگه تو دنیا کسی بهش خدا اجازه ای نداده که مراقب و پاسدار و نگهبان ایمان مردم بشه. بارها به پیغمبر گفته که ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم که نیستی، یعنی کار مردم ما به تو نسپردیم که خودمون بریم کنار. آدم تو روزگار تو زندگی مشکلاتش میره وکیل میگیره، کار میسپره به وکیل. خدا پیغمبر میگه که من تو رو که وکیل نکردم، ما انت علیهم به حفیظ، تو که محافظ و پاسدار و نگهبان مردم نیستی که بخوای مراقبت بکنی کی نماز میخونه کی نمیخونه کی چیکار میکنه. ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره، دیکتاتوری نداری، از سطر میاد، یعنی املا کردن، یعنی دیکتاتور در واقع. پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف کردن نیستم به شما. اینا شاید 30-40 بار این واژه تو قرآن تکرار شده، یا در جای میگه ان نلزم و کموها، اصلا مگه ممکنه ما شما رو الزام بکنیم به چیزی که انتم لها کارهون، شما دوست ندارید، کراهت دارید. یعنی اونچه که در قرآن هست در بعد عقیده، در بعد انتخاب مذهب و دین، آزادی مطلق هست. اگرم در واقع تهدیدهای شده، حواله به آخرته، یعنی تو که این راه غلط رو، خراب رو، اشتباه انتخاب میکنی، دودش تو چشم خودت میره، دوچار این مشکلات، عوارض، گرفتاری ها میشی. عرض من اینه که در مسئله انتخاب دین و مذهب چون یه امر قلبیه، در دنیا کوچکترین تنبیه، کوچکترین کیفری وجود نداره. اگرم گذاشته شده اینا مسئله فقهیه، مسائلی است که دیندارا به نام دین تعیین کردن، حکم خدایی نیست، ریشه الهی نداره. در واقع عرض من رو این نقطه است، یعنی در دین موجود به نام دین هست، در متون منتسب به دین هست، ولی نه در اصل دین. در واقع
درست آقای مهندس، پس اگر اینطور هست، با توجه به اینکه از قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چیزی ما متوجه نشدیم که در ارتباط با این مثال ارتداد صحبتی شده باشه، پس و قاعدتا امامان و پیامبر هم صحبتهایی قاعدتا نکردن که مخالفت داشته باشه با قرآن، اسامشن اینه دیگه، درست؟ حالا ممکنه اضافه چیزی گفته باشن، ولی آنچه گفته باشن که در احادیث آمده باشه، حالا احادیث هم خودش جای سوال داره، معتبرش چی، غیر معتبرش چی هست، اینا قاعدتا نباید تناقضی با قرآن داشته باشه، یعنی اصل قرآن هست. ممکنه شما در این مورد هم نظرتون رو بگید که خب پس این از کجا آمده؟ اگر به اصطلاح فقهای آمدن یک همچین رأی رو در متون فعلی فقهی گذاشتن، رفرنس به چی میدن؟ یعنی به کجا وصلش میکنن که اعتبارش رو بشه پیدا کرد؟ یا عدم اعتبارش رو؟
بله، خب خیلی سوال به جایی، البته واقعا این سوال مطرحه که اگر چنین هستش که مسئله ارتداد، الحاد مطلقاً در قرآن نیست، مطلقاً ریشه قرآنی نداره، خب پس در طول تاریخ این همه علما و فقهای بزرگ شیعه و سنی در کجا بودن؟ مسلماً اینا که سوء نیت که نداشتن، اینا همه حسن نیت داشتن، اکثرشون لااقل قصد خدمت داشتن. چرا پس اونا یه همچین چیزی رو گفتن؟ این جای بررسی داره. اولا خود پیامبر یا همه اماما گفتن هر چی از ما به شما نقل کردن به قرآن عرضه بکنید، ما وافق القرآن فخذوا، هر چی موافق قرآن بود بگیرید، اگه مخالف بود فضربوه حالا جدار، پارش کنید بریزیدش دور. پس اگه یه چیزی تو قرآن نباشه به توصیه خود اونها ما نباید بپذیریم. اما واقعیتش اینه که اینا از کجایی همچی چیزی رو پس در بردن؟ درسته تو قرآن نیست، اتفاقا حالا این عرض بنده نیست، آقای موسوی اردبیلی هم که از فقهای معروف تو جمهوری اسلامی، اونم یه بار صریحا گفت، بقیه هم البته گفتن که حکم ارتداد هیچ ریشه قرآنی نداره. آقای اردبیلی که گفت از سنت پیامبرم نیست. اینا عرض کردم جنبه های تاریخی داره. چرا؟ برای اینکه بجز 40 50 سال 100 سال اخیر، در طول تاریخ در هر کشوری همه جای دنیا تصور بشر این بوده، یعنی اینو طبیعی میدونسته، یه امر بدیهی بوده که نباید با کسی که پشت میکنه به یه دین این برخورد عادی رو کرد که آنامی آزادی است. یعنی بشر این رو خیلی طبیعی میدیده. دلایل دیگرش اینکه اول 4-5 تا البته حدیث داریم، حدیث و روایات که منصوب به پیامبر یا امام هست. من دیدم بعضیا که اهل کتابای به اصطلاح حدیث و روایات هستن، تخصص بررسی دارن، بررسی کردن این روایات رو، اینا همه بیپایه است، هیچ کدومش موثق نیست، استنباط کسانی بوده یا کسانی که نقل کردن. آخه میدونید نزدیکترین کتاب حدیث به پیامبر 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده، یعنی صحیح مسلم که برادران اهل تسنن دارن 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده. آخه یه چیزی که 220 سال بعد از یه شخصی می نویسن چقدر اعتبار داره که سخن همون شخص باشه؟ در شیعه اول کتاب حدیثی ما حدود 350 سال بعد از پیامبره. ما چقدر اعتبار می کنیم که یه چیزی که 5-6 نسل گذشته، سینه به سینه گذشته، چقدر اعتبار داره؟ نه اینکه سوء نیت بوده. مثال می زنم، مثلا از احادیث که از پیامبر نقل می کنه، یک کسی یهودی هستش، اون موقع مسلمان ها یهودی ها با هم دیگه خیلی ارتباط داشتن، تو مدینه اینا هر دو زندگی میکردن، یک کسی یک کار خلافی انجام داده بوده که حکمش در کتاب تورات سنگسار بوده، ارتداد تلقی میشده، میاد به پیغمبر میگه خب من باید چی کار بکنم؟ پیغمبر میگن که در کتاب دینی خودتون حکم این کار چیه؟ اون میگه که خب این ارتداد حساب میشه، حکمش مثلا سنگساره. میگم برید مطابق شریعت خودتون عمل بکنید. یعنی معنی نداره که یه کسی پیرو آیین یهود بیاد از پیامبر اسلام چیزی بپرسه. این رو نقل کردن گفتن خب پیامبر اوکی گذاشته روی اون، پس ما داریم. یا مثلا یه جایی یه کسی میاد پیش پیامبر اسلام میگه که من گرسنه‌ام، من درآمدی ندارم، زن و بچه‌ام فقیرن، گرسنه‌ام، یه کاری به من بده. پیامبر میگه خب برو تو بادیه، مثلا تو صحرا، اونجا شترهای بیت المال هستش، برو اونجا کمک بکن، از شیر اون شترم مثلا استفاده بکنه. این میره اونجا، بعد از مثلا دو سه هفته میزنه اون شتربانو میکشه، شترارم ور میداره، فرار میکنه، میره میپیونده به ابو سفیان، دشمنان پیامبر. میره دیگه اونجا یه پایگاه مخالفین رو ایجاد میکنه و شعر میگفته علیه پیامبر. خب بعضی کتابا نوشتن که پیامبر فرستاد او رو بکشن. حالا میگن ببین پیامبر فرستاد مخالف خودشو ترور بکنه، یکی از که شعر میگفت، در حالی که آخه به چه دلیل این چنین بوده؟ این یه آدم بوده رفته کشته یه نفر رو، رفته اون مسئول شترهای بیت المال کشته و فرار کرده. و خب در هر شریعتی هم قصاص وجود داره، یه قتل انجام داده. این رو یه عده دانسته ناخواسته به حساب این که یه مخالفشون بوده. در واقع این چیزها رو بعضیا نقل کردن پس به عنوان این که مسئله ارتداد رو پیامبر روش اوکی میذاشته. هم روایات بی‌پایه است، حالا این عرض بنده نیست، کسانی که متخصص این کارن بررسی کردن، از جمله حالا چون صحبت شد آیت الله قروی اصفهانی، یک عالم خیلی بزرگی بود، پارسال از دنیا رفت، یک کتاب نوشته، دونه دونه این روایات رو بررسی کرده، بی‌پایه بودنش رو از نظر علم رجال، از نظر علم درایه نشون میده. یعنی خود اونایی که فقیهای متبحری هستن نشون دادن که این روایات پایه‌ای اساسی نداره، یه استنباطی، یه برداشتی، یک نظر یک کسی بوده، سینه به سینه گشته، ده نسل پشت سر هم رفته، بعد به ما رسیده. تصور ما اینه که چنین چیزی هم امضای پیامبر پاش هست. یعنی اعتباری منظورم اینه که نداره این روایات، و متاسفانه اینا روایات در اختیار مردم هست و بهش استناد میکنن و ترور میکنن از این کشور به اون کشور. یعنی اشکال بزرگ جوامع اسلامی اینه که به جایی که کتاب خدا رو ملاک و محور قرار بدن، پرداختن به یک سلسله نظریاتی که منتسب به بزرگان دینه، که حالا اگر اینا نظریات واقعی اونا بود میشد روش فکر کرد، روش بحث کرد، ولی اینا چیزاییست که نقل شده و اعتباری تا عرضه به قرآن بشه نظر اسلامی ندن.
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، بحثی رو داریم در ارتباط با ارتداد و اینکه از این از نظر تاریخی به چه صورت بوده و آیا اینکه قرآن نظرش در ارتباط با ارتداد چی هست و به چه صورت میبینه. تا حالا این بحث قسمت اولمون بود، فکر میکنم تا حدودی مسئله روشن شده که به اصطلاح قرآن چطور به این مسئله نگاه میکنه. سوال بعدی، اصلا بذاریم حالا اون بحث به کنار، علت این که یه نفر به عنوان مسلمان میاد مسیحی میشه یا مسیحی میاد مسلمان میشه، ببینیم دلایلی که وجود داره که این اتفاق میفته در جوامع فعلی، و حالا بگذاریم این که اگر اتفاق افتاد جواب شیعه و سنی چطور باش رفتار میکنن اون به کنار، ولی دریابیم که به اصطلاح دلیلش چی هست که این اتفاق میافته.
ببینید اصولا این منحصر به زمان ما و مکان ما نیست، یا راجع به اسلام نیست، راجع به ایرانی ها نیست. اصولا در طول تاریخ این چنین نبوده که یه ملتی وقتی که به یک اعتقادی گرایش پیدا کرده الزاماً تون اعتقاد بمونه. ما دائما داریم در ایران یک موج، فرض کنید تغییر مذهب بوده، مانی مذهب می شدن، مزدکی می شدن، یا بعد از این که برخورد اعراب و ایرانی ها اتفاق افتاد، مردم مسلمان شدن. دلایل همیشه مختلفی میتونه باشه. ببینید یه تعداد قلیلی از مردم هستن، شاید 1-2% مردم بیشتر نیستن که اهل تحقیقن، دین رو میشناسن. اکثریت قریب به اتفاق مردم در واقع دیندار شناسنامه‌ای هستند، حالا چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان یا پیروان شریعت‌های دیگه. اینطوری متولد شدن، پدر مادرشون این آیین رو داشتن، اینطوری یاد گرفتن، خوب گرفتن. ممکنه خیلی هم مبادی آداب دینی باشن، ولی کمتر اهل تحقیق هستن. نادرند کسانی که خودشون انتخاب میکنن میرن مطالعه میکنن. مردم عمدتاً بی سوادن در دینشون، کمتر شناخت پیدا کردن. خیلی ها مسلمونن، نماز میخونن چون پدر مادرشون میخوندن، مثل رانندگی که آدم میکنه، حالا حرفم میزنه، کافیشم میخوره و رادیوی ماشینشم گوش میکنه، ولی هیچ توجه نداره چگونه رانندگی میکنه، عادت شده براش و فکرم میکنه اگه بذاره کنار ممکنه خدا غضب بکنه. بنابراین مردم به شدت در معرض آسیب دینی قرار دارن چون بی سواد در دین عموم مردم هستن. نمیخوام راجع مسلمان بگم، به طور کلی دین حالت موروثی خانوادگی پیدا میکنه. بنابراین به محضی که در برابر یک سلسله ناملایماتی قرار میگیرند کانورت میکنن. حالا این ناملایمات ممکنه رفتارهای سیاسی باشه، به نام دین در یک جامعه یک رفتارهای خشنی انجام میشه، به نام دین یا در لباس دین خیانتهایی انجام میشه، ریاکاریهای انجام میشه. مردم چون خودشون تجربه دینی نداشتن، خودشون نرفتن به دست بیارن، با سرچشمه ارتباطی نداشتن، دین رو مساوی اون مبلغین دین میدونن. وقتی که از ناحیه اون مبلغین، از کسانی که دین رو از زاویه نگرش اونها دیدن، یک سلسله رفتارهایی میبینن که این رفتارها رو نمیپسندن، پشت میکنن به دین. یا خودش از دوران کودکی یه تصوری تلقی از دین داشته، حالا آمده درس خونده، باسواد شده، با دنیای خارج آشنا شده، میگه عجب کارهای غلطی میکردم من چقدر متعصب بودم، چقدر جاهل بودم. برمیگرده به اون گذشته جاهلانه خودش و چون دین رو اونچنین میده دین رو رد میکنه، در حالی که معلوم نیست دین همونطوری که تو اون دوران فکر میکردی بوده باشه. تو بر تصور و تلقی خودت از دین برگشتی، نه از واقعیت دین. حالا هر دینی، من کاری ندارم. بنابراین یکی از عواملش این بیسوادی عمومی دیندارانه که موروثی شناسنامه‌ای دیندار هستن، تحقیق و مطالعه نمی کنن و بنابراین به راحتی در معرض تغییر هستن. مسئله دیگه در واقع منافعی است که با تغییر دین به وجود میاد. یک کسی یه چیزی تعریف میکرد، میگفتن به یک کسی، گفتن آقا تو چرا تریاکی شدی؟ گفتش که والا خدا لعنت کنه این دوستای بدو، خدا لعنت کنه این رفیقای بد، ولی راستشو میخواین زغال خوبم بی تأثیر نیست. حالا بعضی وقتا با کانورت کردن ها یه منافعی هم حاصل میشه. بعضی ها توی کشور دیگه میان، یه مشکلاتی دارن برای حل بعضی از مسائل اقامتشون، بعضی از آوانسایی که داده میشه. نمیخوام بگم همه اینجور هستن، ولی وقتی که توی یه مملکتی نظام سیاسی تغییر میکنه، افراد دلشون میخواد که دردسری نداشته باشن. حالا بعد از انقلاب دیدیم خب مردم همه ریش میذاشتن، وقتی که خب طرف ریش بذاره تو اون اداره وضعیت بهتری داره، اگر در نماز جماعت حاضر بشه خب یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، آینده وضعیت اداریش بهتر میشه. مردم به رنگ زمانه هم میشه در میان، تعداد قلیلی هن که خلاف جریان شنا میکنن. اگه جامعه ما برگشته بود مارکسیست هم میشد، نظام چپی تو مملکت حاکم میشد، میدیدید که یه مرتبه اکثریت همون چهره رو میگیرن، سیبیل میذارن و نمیدونم چهره ها اون رنگو به خودش میگیره. بنابراین هم وقتی نظام سیاسی یه مملکت تغییر میکنه، افرادی که دمدمی مزاج هستن، خودشون تحقیق ندارن، به رنگ روزگار میان، برای که میخواد کار کنه، زندگی کنه تو این شرکت، تو اون اداره، کاری به این حرفا نداره. یکی دیگه این که وقتی مهاجرتی انجام میشه توی یه محیط دیگه آدم میره، خب دیگه از اون فرهنگ غالب خودش دور شده، سعی میکنه به رنگ محیط جدید در بیاد، به خصوص این که در محیط جدید ببینه که نظافتی هست، قانونی هست، نظمی هست، روابط اخلاقی مناسب تری هست. اینا همه تأثیر میذاره، میگه لابد این بدبختی و بیچارگی ما داشتیم از اون عقیدهی که داشتیم، آرمانی که داشتیم، دینی که داشتیم ناشی میشده. اینه که همه اینا به هم کمک میکنه که این تغییرات رو تسهیل درش ایجاد میکنه. بنابراین یه مقداری طبیعی این تحولات سیاسی که انجام میشه در این موضوع نقشی ایجاد میکنه، ولی در هر حال اگر کسی واقعا این رو هم نمیشه ندیده گرفت، کسانی خودشون دینشون رو انتخاب نکردن، شاید بیش از 95% مردم، الان من تنها مسلمان ها رو نمیخوام بگم، دین یک جنبه خانوادگی، موروثی، آبا و اجدادی داره براشون، اکثر مردم اینجوری هستن. خب ممکنه که یک کسی حالا در اثر مهاجرت، تغییر از این کشور به اون کشور، یا یه شرایط ویژه که پیش میاد، برخورد بکنه به یک حقیقت، یه چیز جالبی در یک آینی، در یک شریعتی. خیلی هم نباید دم برآشفته بشه که حالا چرا تغییر داده. اتفاقا یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفت که یکی از همکاران اداریم یک پزشک بود، این که تعریف میکرد، آمد به من گفت که من عوض کردم دینم، حالا نمیخوام اسم بیارم، به فلان مثلا فرقه، فلان مذهب گرایش پیدا کردم. میگفت من بهش گفتم که تبریک میگم به. میگفت اون فکر کرد که من متوجه نشدم. گفتم که من فلان مذهب انتخاب کردم. گفتم به تبریک میگم دیگه. سه بار میگفت اون تکرار کرد. میگفت من بالاخره با صدای بلند گفتم بابا من به تبریک میگم. باز تعجب کرد. گفتم تو تا حالا دین نداشتی، حالا دین پیدا کردی. اون دین شناسنامه‌ای که آدم خودش اصلا درش تلاشی نکرده باشه، تحقیقی نکرده باشه، تأثیری هم تو زندگی نداره. حالا جذب یک موضوعی از یک آیین و شریعت دیگه شده. گفتم اگه خودتون انتخاب کردی، در تأثیر میذاره، احساس میکنی به خدا نزدیکتر شدی، واقعا به تبریک میگن. ولی سعی کن که خودتو وابسته نکنی، دوگ نشی، همینطوری که آزادی نشون دادی، رفتی تحقیق کردی، این آزادی تو ادامه بده، باز هم ادامه بده، فکر نکن حالا به تبریک رسیدی. بحث اینه که باید دید نیت اشخاصی که تغییر دین و مذهب میدن چیه. برای زغاله بهتره، منافع بیشتره، خب این فاقد ارزشه. یه وقت هست که نه، تا حالا شناختی نداشته، حالا رفته به یک آینی گرایش پیدا کرده. حقیقت هم اینه که همه باید به خدا نزدیک بشیم. اگه واقعا احساس میکنه به خالق خودش، آفریدگار خودش نزدیکتر شده، اخلاقش اصلاح شده، خب تبریک هم باید بهش گفت که حالا رفته جای دیگه، نگرانی نیستش. سیاهی لشکر که کسی نمیخواد اضافه بکنه، مهم کیفیت انسان ها هسته.
خیلی متشکرم آقای مهندس. پس به نظر میاد اگه یک شناخت اصیل درست از دین بشه، قاعدتا اختلافی بین دینای مختلف نداره، و حتی همونجوری که خود قرآن عرضه میکنه این مسئله رو، حتی میگه بین پیامبران فرقی نه، آیات زیادی هست. آقا برم آقای منش بازرگان، مهدی بازرگان هم کتابی در این مورد نوشتن، مقالاتی نوشتن که شاید حدود 20 آیه بیشتر از اون رو ذکر کردن در این نت. پس قاعدتا اگر در اصل اختلافی نیست، قاعدتا اگر کسی اعتقاد به اون اصل داشته باشه که مذاهب و دین ها همه یکی هستن، قاعدتا نباید برمیگردیم اون مسئله ارتداد. اگه این در فکر کسی جا افتاده باشه، قاعدتا راضی به مرگ کسی نیست که از یکی به یکی دیگه رفته باشه. قاعدتا اینا چندان تفاوتی ندارن اگر شما اصل رو شناخته باشید. حالا یه وریشنی توشون ممکنه وجود داشته باشه با توجه به زمانی که اون پیام آمده. شما نکته رو میخواید اضافه کنید در این مورد؟
بله، حقیقت اینه، ما یه اشتباه مصطلحی که همه تکرار میکنیم اینه که میگیم ادیان مختلف، دین مسیحیت، دین یهودیت، دین اسلام. این از اصطلاحات خیلی غلطی است که همه تکرار میکنه. قرآن میگه یک دین بیشتر نیست، فقط یک دینه، یک خداست و یک دین. اون دین، دین تسلیمه. در قرآن عرض کردم، هم عیسی رو میگه که حضرت عیسی رو میگه مسلمان بود، هم موسی رو میگه، هم پیروان اونا رو میگه مسلمان بودن. مسلمان نه که این آینه که ما داریم، مسلمان یعنی که تسلیم خدا شده باشه. اصلا میگه ابراهیم اول مسلمان بود. خدا میگه یک دین بیشتر نیست، همون تسلیمه. تسلیم یعنی چی؟ یعنی فرض کنید، من یه مثال میزنم، یه درخت اگر تسلیم طبیعت باشه رشد میکنه، یعنی از اون طرف که خورشید میاد برگش رو به طرف خورشید بکنه، اگه رطوبت این طرف هست ریشش بره به طرف رطوبت، مواد عالی رو از خاک جذب بکنه، با هوا تبادل اکسیژن کربن داشته باشه، این میشه تسلیم طبیعت رشد میکنه. حالا انسان نسبت به اون نظاماتی که آفریدگارش در جهان گذاشته اگه تسلیم باشه، همه جهان تسلیم خدا و انسان هم تسلیم خدا، حالا با هر شکلی، با هر آینی. بنابراین کلمه مسلمانی که در قرآن میگه که اگر کسی راه دیگه‌ای به جز تسلیم رو انتخاب بکنه ازش پذیرفته نمیشه، منظور این نیست که از آیین ما که ما مسلمان هستیم، یعنی موضوع تسلیم به خدا، حالا با هر شکلی، با هر شریعتی. در واقع قرآن چند بار اینو تکرار کرده، میگه ان الذین آمنو، کسانی که به این آیین، یعنی آیین اسلام، گرایش پیدا کردن، و الذین هادو، یهودی ها و نصارا، مسیحی ها و سابعین، و اصولا من، هر کسی، یعنی نه تنها یهودی، مسیحی، مسلمان، سابع، زرتشتی، هر کسی که به خدا ایمان بیاره، یک، دوم، کار مثبت بکنه، عمل صالح، هم یه باری رو برداره، یه کار صالحی رو، اصلاحی رو بکنه، و اعتقاد به آخرت هم داشته باشه، یعنی فکر نکنه همه چی تو این دنیا تمام میشه، باور داشته باشه که آینده ما رو رفتار امروزمون رقم میزنه، میگه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، مشکلی نداره، گرفتاری نداره، قصه‌ای نباید بخوره، از چیزی نباید بترسه، یعنی بهشتیه. قرآن نگفته، تعصب به خرج نداده که شما حتما باید تو این قالب به این شکل بیاد. البته ما معتقد هستیم که اون چه که در قرآن گفته شده راه تسلیم رو کاملتر به ما آموزش داده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه بچه‌ای توی خانواده وقتی که بزرگ میشه، اون چه که پدر و مادر در 10 سالگی بهش میگن، یا اون چه که تو 12 سالگی میگن، 15 سالگی میگن، 18 سالگی میگن، 20 سالگی میگن، اینا یواش یواش کاملتر میشه دیگه. در واقع پدر و مادر یه مطلب رو میخوان بگن، ولی چون این بچه داره رشد میکنه، هر سالی که رشد میکنه یه ذره اون مطلب رو کاملتر بهش میگن، یعنی اون تأدیبش، اون آموزش بچه شکل کاملتر میگیره، وگه نه این همون حرفیست که 1 سالگی بهش میزدن. انسان چون رشد کرده، ما معتقدیم که اون راه تسلیم به خدا رو در این آینی که با 1400 سال فاصله آمده، فاصله قرنها از مثال شریعتهای پیشین، همون حرف اونا رو به تناسب این که انسان رشد بیشتری کرده با دیتیل بیشتری گفته در واقع، ولی اصل یکیه، همش یک ریش است. در قرآن میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، همه شما پیروان یهودی، دین یهود، مسیحیت، مسلمان، همه تون یه راه روشنی دارید، منهاج این را علامت روشن، راه روشن. میگه اگر خدا میخواست همه تون یک دین کرده بود، ولی نخواسته خدا این کار بکنه، برای هر کدومتون یک طریقی، راهی گذاشته. میگه به جای که اختلاف با هم داشته باشید، با هم در نیکی ها، در چیزای مثبت، خوب با هم رقابت کنید، مسابقه بذارید، یعنی اصلا کاری به اختلافات نداشته باشید. میگه اختلافات تو دنیا هم حل نمیشه، روز قیامت فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، خدا آگاه میکنه شما رو به این اختلافات. تو دنیا انگشت رو اختلافات نذارید، نقاط مشترکتون رو، اون چیزی که با هم تفاهم دارین، توی اون جهت در واقع با هم کار بکنید. اینی که حالا یه کسی میخواد از این طریق بره، خب بذاریم بره، اگه کلا سر خودش نذاشته به خاطر منافع دنیایی نیست، بذاریم بره. ما که نمیخوام سیاهی لشکر جمع کنیم، فکر کنیم 4 نفر کمتر یا بیشتر، ریت کلی رو که بگیرید، خب نسبت اقبال مردم دنیا به اسلام این بالاترین درصدو داره. حالا یه جا ممکنه پایین‌تر باشه، یه جا بالاتر باشه، ولی معدل کلیش بشریت در پذیرش این آیین بیش از مذاهب و عقاید دیگه داره اقبال نشون میده. حالا اهمیتی نداره
چون سورسش اصلش یکی هست.
بله
خیلی متشکرم آقای بازرگان. چند دقیقه برای اینکه این بحث ارتداد کامل بشه، واژه دیگری استفاده میشه به عنوان ملحد.
بله.
که ملحد و ارتداد تقریبا به صورت به قول من اینترچنجبلی با هم استفاده میشه. باز من رجوع کردم ببینم آقای انوری از ملحد تعریف چی میکنند. ایشون ملحد رو آنکه به خدا، این در فرهنگ سخن هست که ایشون نوشتن آقای حسن انوری، آنکه به خدا اعتقاد ندارد یا از دین برگشته است. خب به این صورت حالا این یه تعبیر به اصطلاح فرهنگی هست که ایشون کردن. مختصراً اگه بتونیم ببینیم اشارات قرآن به ملحد چی هست. بله. بعد نیست که این بحث رو کاملش کرده باشیم.
بله، اینا واژه های در واقع مترادفی هستش. ارتداد یعنی بازگشت، مرتد کسیست که بر میگرده، یعنی تا حالا مسلمونه، این 100% حالا بر میگرده دینشو عوض میکنه، بر میگرده به جبهه مخالف. ملحد لحد، اون سنگ قبرم کجه میگن لحد دیگه. الحاد یعنی کجروی، بازگشت نیستش، یک نوع در واقع کجرویه در دینه. حالا خیلی ها مثلا میگن که جهان خودش به وجود آمده، یعنی ماده رو خالق میدونن، میگن ماتریالیست ها، این یک نوع الحاده. یا کسانی که قلق میکنن در مورد خدا، یا مثلا خدا رو تقصیر بر خدا فرزند قائل میشن، اینا رو قرآن میگه الحاد. تو قرآن دو تا آیه هم هستش که میگه با ملحدین کاری نداشته باشید. یه جا میگه ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. حالا اونا که الحاد میکنن در آیات و نشانه های ما، این که بر ما مخفی نیست، بنابراین چرا جوش میزنین، چرا ناراحت هستین، فکر میکنین ما یادمون بره. در یه جای دیگه هم میگن ولله الاسماء الحسنا، خدا نام های زیبایی داره، خدا رحمان رحیم، خداوند حکیم، خداوند ودود، خداوند عفو و اهل عفو. میگه فدعوه و بخواه، شما خدا رو با این صفات زیباش بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، آزاد بذارید اونایی که بخوان یه چیز دیگه ای رو بخوانند. میگه خدا نام های زیبایی داره، شما چی کار دارین که دیگران چی دارن میگن، دنبال چی هن؟ شما خدا رو با این نام های زیباش بخوانید. و ذرو، ذرو با دالزال یعنی چیزی رو آزاد به حال خود رها کردن. ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که در اسماء خدا الحاد میکنن به حال خود رها بذارید، آزاد بذارید. سیجزون ما کانوا یعملون، اونا هم نتیجه عمل خودشون رو میبینن. بعد به دنبالش میگه به من خلقنا، از اونایی که ما خلق کردیم، امتون یهدون بالحق، مردمانی وجود دارن که به حق و حقیقت دیگران رو دعوت میکنن و به یعدلون، اهل عدالتن. یعنی شما چرا چسبیدین به نکات منفی، چرا به قسمت خالی دیوان دارین توجه میکنین؟ بندگانی هم وجود دارن که دنبال حق و حقیقتن، دنبال عدالتن. شما خب برید دنبال صفات عالی خدا، تو چی کار داری که یه دهی الان ملحد هستن؟ میگه اینا که الحاد ملحد میکنن، الحاد میکنن، سنستدرج و هم منحی سلای علمون، اینا هم درجه درجه سقوط میکنه در همون راه خلاف و خطایی که رفته. درست میسیم تو مدرسه یه شاگردی که خوب درس میخونه و باهوشه، هی بخواد ناراحتی بکنه، هی این بر اون ور بره، آخه چرا این درس نمیخونه؟ میگم تو چی کار داری که این درس نمیخونه؟ تو درس خودتو بخون، تو به این همه کتابا توجه بکن، به این همه شاگردایی که بسیار پیشرفت کردن، تو کار خودتو بکن، به شاگردای ممتاز دورهای پیش توجه کن. چرا انقدر اعصاب خودتو داری خرد میکنی که یه دهی حالا درس نمیخونن؟ قرآن در واقع به این زبان داره به ما میگه که ما توجهمون رو به جنبه‌های مثبت ببریم و این آزادی رو برای دیگران هم قائل باشیم که اون نمیخواد این چیزی که ما تشخیص دادیم دنبال اون خط بره، اونم میگه بذار بره تو اندیشه خودش. در واقع یعنی نه تنها پس ارتداد، بلکه الحاد هم در قرآن کوچکترین کیفری در دنیا نداره.
یه سوال مختصری هم بکنم و شاید پاسخ مختصری از شما بشنویم. خب با توجه به اینکه پیامبران آمدن و پیامی آوردن و راه هدایتی گذاشتن و خب در طول زمان مرتدین و ملحدین به معنی واقعی قرآن در نظر بگیریم، نه آنچه که عرفت، اینا هم وجود داشتن. خب قاعدتا به نظر میاد اگر که میخواست مسئلهی باشه تو اون پیام ها میگفت، روش های برخورد با اینا هم میگفت که این مقدار صحبتشو کرده. قاعدتا این آزادی رو گذاشته، هیچ اشکالی هم به نظر نمیاد، درست میگم؟
بله، اصلا برمیگرده به این که ما واقعا خدا رو چگونه میبینیم. اگه خدای خالق جهان هستی است، خداییست که خالق میلیون‌ها کهکشان هست، آفریدگار ما هست، اگه خب خودش میخواد که یه کاری میکرد که کسی جرأت نکنه علیه کتابای دینیش، پیامبرانش کوچکترین حرفی بزنه. همینی که خدا این نظام رو قرار داده، یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که یه ده چوبلای چرخ رسالتش و کتاباش میذارن. یعنی واقعا انقدر خدا ضعیفه و ذلیله که نمیتونه کاری بکنه، اون کدوم خداست پس؟ ولی اگه دیدمون رو اونجا ببریم که این خالق این کهکشاناست، خالق این جهان هیئت را آور ژن و مسائل اتم و این دنیای به اصطلاح بسیار کوچک و بسیار بزرگه، بی نهایت بزرگ بی نهایت کوچک، این خدا خودش این نظامو گذاشته که در این تعارضها، تناقضها آدم انتخاب بکنه، در انتخاب ساخته بشه. با زور و اجبار و فشار که اتفاقی نمیفته. پیامبرم گفته که این بر شما الگو نمونه است، نگفته اون زور میگه. نگاه بکنید اینا چگونه زندگی میکنه، خودتون انتخاب کنید. این طرف باید حرفشو بزنه، اونورم بزنه، شما حالا در این گزینش ساخته میشین در درونتون.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که با ما بودید در ارتباط با بحث ارتداد. بسیار متشکریم، امیدواریم که بار دیگر شما بینندگان عزیز رو در برنامه پرتو نور ببینیم. و تشکر میکنیم از آقای مهندس بازرگان از وقتی که در این ارتباط قرار دادن و در خدمت شما بودن.
خواهش میکنم، منم تشکر هم از شما میکنم برای طرح این سوالات و هم از بینندگان که توجه کردن به این موضوع، گرچه مسئله فنی و یه مقداری پیچیده بود، بنده هم توانایی باز کردنش رو به زبان ساده نداشتم، ولی به هر حال موضوعی است که مطرح است. امیدوارم که یه گامی در جهت جلو برای فهم بهتر این قضیه گذاشته باشیم. خیلی ممنون و متشکر هستم. خداحافظ شما.